پیشاورد، دیرجات و خیبر، یعنی حدود حکمروایی دوست محمد خان به نفع رنجیت سنگ منصرف ساختند و همچنان به وی قبولاندند که با هیچ دولت دیگر که مخالفت دولت انگلیس باشد رابطه سیاسی قائم نکنه و استقلال هرات که به دست برادرزادش کامران بود قبول کنه. و همچنان گفته میتونین که تحت همین شرایط بود که تحت این شرایط و تعهدات قوای انگلیس تحت قماندانی سر جان کین نماینده انگلیس یا مگناتین و شاه شجاع در سال 1839 میلادی از طریق بلوچستان و دره بولان به قندهار اینا حمله میکنن که برادران قندهاری از نماینده روسیه تقاضای کمک میکنه، ولی روسها با همکاری نکردن و وعده صداقت روسیه واضح شد. بنان آنها در جنگ عقب نشینی کردن و به ایران فناه بردن. شاه شجاع داخل قندهار میشه و در قندهار انگلیس ها معاهده دیگری با شاه شجاع امضا میکنن و از شاه شجاع میخواهند که عسکر دائمی انگلیس را با این نماینده سیاسی خود در داخل افغانستان اجازه بدن. همچنان گفته میتونه که شاه شجاع با قوای انگلیس از راه غزنی به طرف کابل حرکت میکنه و کپتان وید با شاهزاده تیمور پسر شاه شجاع از طریق دره خیبر و جلال آباد بر کابل حمله میکنه. امیر دوست محمد خان که میان دو جبهه شرقی و غربی قرار داشت آمادگی لازم جنگی هم نداشت، نگران میشه، قبل از مقابله با دشمن فرار میکنه. و کجا فرار میکنه؟ به بخارا فرار میکنه و پناهنده میشه و به همین ترتیب هست که قوای دشمن وارد کابل میشن. دوست محمد خان کمکی که از روسیه انتظار داشت حاصل نمیکنه، به همین خاطر دوباره به افغانستان برمیگرده و خود را به انگلیس ها تسلیم میکنه و بعد از او به کلکته فرستاده میشه. خب درباره سلطنت دوم شاه شجاع میخوانیم. گفته میتونیم که شاه شجاع در دوره دوم سلطنت خود مدت 4 سال پادشاهی کرد. مکناتین سفیر انگلیس به صفت صدر اعظم و نایب السلطنه، الکساندر برانس به حیث وزیر داخله و موهنلال وظیفه ضبط احوالات با عهده داشتند در دوره سلطنت دوم شاه شجاع. قوای انگلیس در کابل، قندهار، قلات، غزنی، وردک، چاریکا، بامیان و جلال آباد اینا مستقر شده بودند. انگلیس ها گمان میکردن که در این جنگ پیروز شدن، اما این گمانشان بیجا ماند به خاطر که ظلم و ستم متجاوزین، تحمیل مصارف اردوی بزرگ و عواید ناچیز مملکت، تحمیل مالیات، بلند بودن نرخ ها، تنفر مردم از شاه شجاع عواملی بود که مقدماتی یک رستاخیز بزرگ را آماده می ساخت. و این نشانه ها سرکشی مردمان قلجایی، زرمت، قوگیانی، کودامند و کوهستان نمایان گردید تا ای که در کوچه باغ نواب در خانه عبدالله خان اچیکزی پلان تعرض بر دشمن چکار میشه؟ رخته میشه و یک شورای 12 نفری تشکیل میدن که در آن نواب زمان خان به حیث رئیس و امین الله خان لوگری به حیث نایب انتخاب میشه. در سال 1841 میلادی هست که برای افغانها یک روز بزرگ ملی و برای امپراتوری بریتانیا روز شکست استعمار در شرق محسوب میشه. مطابق پلان طرح شده افغانها بالای قرارگاه های مامورین انگلیس که در برای حصار کابل بود اینا چکار میکنم؟ حمله میکنم، خانه برانس با آتش میکشم و خودم به قتل میرسانم. و به روز دوم هست که مبارزین بر قله های دیگر انگلیس ها که در شهر کابل موقعیت داره یورش میکنن و در همین اوضاع و حالات هست که سردار وزیر اکبر خان وارد کابل میشه و قیادت جنگ را در عوض نواب زمان خان بر عهده میگیره. خود انگلیس ها هم وقتی که متوجه میشن که پیروز نمیشن با سردار اکبر خان وارد مذاکره میشن. هدف انگلیس ها این بود که در این مذاکره چیکار کنم؟ یعنی تصمیم گرفتن که مذاکره کنن، ولی در این مذاکره وزیر اکبر خان به قتل برسانند. ولی سردار اکبر خان با استفاده از فرصت بالای مکناتین حمله میکنه و او با یک ضربه گلوله از بین میباره. و به گفته میتونین که به قول انگلیس ها از جمع 16500 نفر فقط یک تن دکتر برایدین با حالت نیمه جان به جلال آباد میرسه. وزیر اکبر خان با شنیدن حرکت قوای انگلیس به قیادت جنرال پولاد به طرف کابل در صدات مقابل در میآید، ولی نظر به هدایت دوست محمد خان جانب تاشقرقان عقب نشینی میکنه و قوای پولاد وسیل از جلال آباد داخل کابل میشن و به خاطر که حیثیت از دست رفته ایشان بازار چهارچته کابل به استالف با آتش میزنن. پس چکار میکنم؟ به خاطر حیثیت از دست رفته ایشان بازار چهارچته کابل به استالف اینو با آتش میزنن که عجلتاً انگلیس ها نظریه اشغال افغانستان از سر خود دور میکنن، یعنی که دوباره نمیتونن به افغانستان پادشاهی کنن. دوست محمد خان آزاد میشه و به افغانستان برمیگرده و دوباره بر تخت مینشینه و با این شکست به حیثیت انگلیس ها در جهان لطمه وارد میشه که کابینه انگلیس ها عوض میشه و تا مدت زیادی کشور ما به حال خود گذاشته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس امروز. به صورت خلاصه گفته میتونیم، به صورت خلاصه اگر خواسته باشین درس تشریح کنیم، گفته میتونیم که تجاوز اول انگلیس ها و افغانستان از نظر تاریخی حفظ تاج طلایی در نیم قاره هند شمرده میشد و در سال 1838 میلادی معاهده سه جانبه لاهور بین مکناتن، رنجیت سینگ و شاه شجاع چیکار شد؟ امضا شد. انگلیس ها در عوض برگردانیدن، یعنی در عوض ای که دوباره شاه شجاع رو پادشاه کنن، از او یک حصه خاک افغانستان خواستن که در سند از قبیل کشمیر، پیشاور، دیرجات و خیبر، یعنی حدود حکم روای دوست محمد خان به نفع رنجیت سینگ منصرف شد. و همچنان گفته میتونیم که قوای انگلیس تحت قماندانی سر جان کین نماینده انگلیس و شاه شجاع از طریق بلوچستان و دره بولان به قندهار حمله کردند. گفتن دوست محمد خان به بخارا فرار میکنه که بعدا خود را تسلیم انگلیس ها میکنه و بر کلکته فرستاده میشه. شاه شجاع در دوره دوم سلطنت خود 4 سال پادشاهی میکنه. قوای انگلیس در کابل، قندهار، قلات، غزنی، وردک، چاریکا، بامیان و جلال آباد اینا چیکار میشن؟ مستقر میشن یا جایگزین میشن؟ و ظلم و ستم متجاوزین و تحمیل مصارف اردوی بزرگ و عواید ناچیز مملکت، مالیات بلند بودن نرخ ها، تنفر مردم از شجاع عواملی هست که مردم دست به قیام میزنن. قیام ها به رهبری نواب زمان خان و وزیر اکبر خان آغاز میشه. خود انگلیس ها در این جنگ ها شکست میخورن و دوست محمد خان آزاد میشه، دوباره به کابل برمیگرده و بر تخت مینشینه. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. خب رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال آورده شده، مسئولات میخوانم، شما میشه پاسخ بدین. سوال اول، اهداف سیاسی و نظامی تجاوز انگلیس به افغانستان چی بود؟ اهداف سیاسی و نظامی تجاوز انگلیس به افغانستان چی بود؟ آفرین، کنترل افغانستان به عنوان یک منطقه استراتژیک و حفظ تسلط بر هند. سوال دوم، در معاهده قندهار مکناتن چه تعهداتی از شاه شجاع گرفت؟ در معاهده قندهار مکناتن چه تعهداتی از شاه شجاع گرفت؟ آفرین، شاه شجاع باید استقلال هرات را میپذیرفت و رابطه سیاسی با کشورهای مخالف انگلیس نمی داشت. سوال سوم، عوامل قیام مردم افغانستان علیه انگلیس ها چی بود؟ عوامل قیام مردم افغانستان علیه انگلیس چی بود؟ آفرین، ظلم و ستم، مالیات سنگین، افزایش نرخ‌ها و نفرت از حضور نیروهای بیگانه. سوال چهارم، دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن به انگلیس به کجا فرستاده شد؟ دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن به انگلیس به کجا فرستاده شد؟ پاسخ صحیح، به کلکته در هند فرستاده شد. آفرین. شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم، مسئولات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، انگلیس ها از کدام مسیر و تحت فرماندهی چه کسانی به افغانستان حمله کردند؟ انگلیس ها از کدام مسیر و تحت فرماندهی چه کسانی به افغانستان حمله کردند؟ سوال دوم، عوامل اصلی قیام های مردمی علیه انگلیس ها چه بود؟ عوامل اصلی قیام های مردمی علیه انگلیس ها چه بود؟ سوال سوم، انگلیس ها در کدام مناطق افغانستان قوای خود را مستقر کردند؟ انگلیس ها در کدام مناطق افغانستان قوای خود را مستقر کردند؟ خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. در درس بعدی ما درباره سلطنت دوم دوست محمد خان و سلطنت اول شیرعلی خان خواهیم خواند. صفحات 33 الی 36 کتاب درس خور مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امید که مطالب برایتان آموزنده و مفید بوده باشد. همیشه بیاد داشته باشید که تاریخ آینه ای از گذشته و رهنمایی برای آینده هست. تا درس آینده شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگم. خب شاگردان عزیز، تاریخ سرزمین ما سرشار از داستان‌هایی است که شجاعت و خردمندی و فرهنگ نیاکان ما را نشان می‌دهد. امروز قصد داریم سه بخش مهم از گذشته کشورمان را بررسی کنیم که هر یک نماد یک دوره تاریخی مهم هستند. آماده اید تا با هم به گذشته سفر کنید و از آن درس بگیریم؟ درس پنجم، موضوع درس ساک‌ها، امپراتوری کوشانی‌ها و بگرام پایتخت امپراتوری بزرگ کوشانیان است که این موضوعاتی هست که در امروز می‌خوانیم، که شامل صفحات 33 الی 40 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونین که آشنایی شما با تاریخچه و ویژگی های سک ها و نقش آنان در فرهنگ و تاریخ افغانستان، همچنان درباره امپراتوری کوشانیان که مؤسس آن و اهمیت فرهنگی و اقتصادی آن را میدانید، و درباره بررسی شهر بگرام که پایتخت کوشانی ها و جایگاه آن با عنوان یک مرکز تجاری و فرهنگی مهم مورد مطالعه خواهیم قرار داد. قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس جدید، مروری بر درس گذشته داریم. خب گفته میتونیم که در جلسه قبل درباره تشکیل دولت های یونان باختری و استقلال آنها از سلوکیان صحبت کردیم. ویژگی های تمدن یونان باختری مانند تلفیق هنری یونانی و بومی، رشد علم و فلسفه بررسی کردیم. همچنان به شهر آی خانم با عنوان مرکز علمی و تجاری آن دوره پرداختیم. با ضعف دولت یونان باختری، اقوام جدیدی وارد عرصه شدند. ساک ها با عنوان قومی جنگاور نقش کلیدی داشتند و سپس امپراتوری کوشانی ها با قدرت رسید و تمدن عظیمی به وجود آوردند. خب من سر درس جدید خود ساک ها گفته میتونین که امپراتوری یونان باختری در زمان امپراتوری هلکیوس به پایان میرسه که او آخرین فرمانروایی بود که تمام امپراتوری تحت کنترل داشت و پس از او حاکمان محلی در مناطق کوچک قدرت به دست گرفتند که این وضعیت تا حدود 100 سال پیش از میلاد ادامه یافت، زمانی که در جنوب افغانستان قدیم سلسله جدیدی به نام ساک ها ظهور کرد. خب گفته میتونین که ساک ها قومی قدرتمند، حکومت خود را در مناطق مانند اروکیزیا یا قندهار و سکسستان یا سیستان اینا پایگذاری کردن. اولین حاکم این سلسله هرایوس نام داشته که همچون شاهان یونانی به نام خود سکه ضرب میکردن و با گسترش قلمرو خود تا مناطق تاکسیلا، سند و حوالی بولان کنترل بخشهایی از جنوب و جنوب شرقی امپراتوری یونان باختری به دست میگرفتن. پس از هرایوس، مایوس در سال 72 قبل از میلاد هست که با قدرت میرسه. او با درج عنوان شهنشاه روی سکه های خود قدرت تثبیت میکنه و باستانشناسان 7-9 سکه از دوران حکومت او یافتند و در زمان او استفاده از رسم الخط یونانی و خروشتی در منطقه رایج شده بود که این نکته از نامه‌های باستانی روی پارچه میسی به دست آمده مشهود بود. خب گفته میتونین که بعد از مایوس دو وارث او حکومت کردند، اما در حدود 50 سال قبل از میلاد تحت فشار اقوام سیتی حکومت ساک‌ها پایان یافت. امپراتوران کوشانی قدرت به دست میگیرند و مناطق تحت تصرف ساک‌ها به امپراتوری خود میافزایند که این آغاز شکوه امپراتوری کوشانیاه بود. خب حالا درباره امپراتوری کوشانیان میخوانیم. گفته میتونیم که نام کوشانی از کلمه کوشان گرفته شده. پس نام کوشانی از کدام کلمه گرفته شده؟ آفرین، از کلمه کوشان که یکی از اقوام یوچی بود. این اقوام با عبور از دریای آمو به حکومت یونان باختری در بلخ خاتمه دادند. پس از آن سه ولایت دیگر به بلخ پیوستند و پایه های امپراتوری جدیدی اساس گذاشتند و در آن زمان امپراتوری کوشانی یکی از 4 امپراتوری بزرگ جهان بود که در مناطق وسیعی از آسیا و اروپا حکومت داشتند. بنیانگذار امپراتوری کوشانی کجولاکتفسس بود. بنیانگذاری اساسگذار امپراتوری کوشانی کدام شخص بود؟ کجولاکتفسس که او ابتدا رهبر قوم خود بر عهده داشت و در سال 40 میلادی اعلان پادشاهی کرد.
تجولاکت فسیز با مدت 40 سال حکومت کرد و در اواخر سلطنتش لقب شاهنشاه را برای خود برگزید. و پس از او پسرش ویما تکتو و سپس ویما کتفسیس با قدرت رسیدند. ویما کتفسیس با گسترش قلمرو کوشانیان تا جنوب رود گنگ روابط دوستانه با چین و روم برقرار کرد و سفیری به دربار امیر روم فرستاد. پس از ویما کتفسیس پسرش کنشکا کبیر در سال 727 میلادی با قدرت رسید و مدت 20 سال نه حکومت کردند. حدود قلمرو اینا از بنارس هند در شرق تا امپراتوری پارت‌ها در غرب و تا کاشغر و یارکند در شمال بود. روابط تجارتی اینا روابط با چین و روم از طریق قرای مشهور ابریشم صورت میگیره. روابط تجاری با چین و روم داشتن که از طریق قرای ابریشم مشهور بود. به مراکز حکومتی گفته میتونیم که پایتخت تابستانی در بگرام و پایتخت زمستانی در پیشاور بود. کنشکا در تاریخ با عنوان یک امپراتور مقتدر شهرت خاصی داشت. خب یکی از مهمترین اکتشافات تاریخ کوشانیان کتیبه رباتک هست که ای در منطقه رباتک میان ولایت سمنگان و بغلاند کشف شد. این کتیبه ثابت میکنه که خانواده کتفیسیس ها به سلسله کوشانیان یکی هستند و باور جدا بودن این دو خطا بوده هست. اطلاعات تازه از حکومت کوشانیان به ویژه دوره کنشکا از این کتیبه به دست آمده. این یافته ها تأثیر بزرگی در بازسازی تاریخ کوشانیان داشته است. خب درباره سقوط عوامل سقوط امپراتوری کوشانیان می‌خوانیم. گفتم می‌تونیم که سقوط امپراتوری کوشانیان به دلایل متعدد رخ داده که از جمله می‌تونیم بگیم که توجه بیش از حد به سمت هند، قدرتگیری روزافزون امپراتوری ساسانیان در غرب، حملات مداوم قبایل یفتلی‌ها در شمال، شورش حاکمان محلی، هجوم نیروهای جدید در داخل امپراتوری که این عوامل زمینه فروپاشی یکی از بزرگترین امپراتورهای تاریخ را فراهم کرد. خب در اصلاح درباره بگرام پایتخت تابستانی امپراتوری کوشانیان مورد مطالعه قرار میده. خب گفته میتونین که بگرام توسط کنشکای کبیر با عنوان پایتخت تابستانی امپراتوری کوشانیان انتخاب بشه. و پیش از آن نیز اهمیت داشته که اسکندر مقدونی در این منطقه یک شهر دفاعی بنا کرده یا ایجاد کرده و در آثار و خاطرات به جا مانده از اسکندر بگرام تحت نام اسکندریه یا قفقازیه ذکر شده است. گفته میتونین که بگرام و پیشاور دو مرکز مهم امپراتوری کوشانیان بودن. پس بگرام پیشاور دو مرکز مهم امپراتوری کوشانیان بودند که در تابستان اداره از بگرام بوده و در زمستان هم اداره نهچی بوده از پیشاور بوده. گفته میتونیم که اولین کاوش های بگرام در سال 1937 توسط گریشمن ای که یک باستانشناس فرانسوی بود انجام شد. و تحقیقات نشان داد که شهر بگرام توسط معماران یونانی ساخته شده. گریشمن بگرام از نظر ساختاری با شهرهای یونانی مقایسه کرد و شباهت‌های زیادی کشف کرد که از جمله میتونیم بگیم که شباهت‌هایی که کشف کرده بود این بود که شهر در محل تقاطع رودخانه‌ها قرار گرفته بود، موقعیت‌های جغرافیایی دفاع از شهر را آسان می‌کرد و همچنان ساختار معماری مشابه با شهرهای یونان باستان. خب درباره آثار باستانی کشف شده از بگرام می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که کاوش‌های انجام شده یا تحقیقات انجام شده توسط باستانشناسان در بگرام مجموعه‌ای از آثار ارزشمند کشف کرد که از جمله می‌تونیم بگیم سکه‌های طلا، آثار عاجی و وسایل برنزی، آثار هنری یونان، روم، مصر، چین و هند که این آثارها به موزه ملی افغانستان منتقل می شدن و با عنوان گنجینه باستانی شناخته شده بودن. خب بگرام به دلیل موقعیت استراتژیکی که داشت یکی از مهمترین مراکز کوشانیان بود که این شهر در نقاط بلندی ساخته می شد که بر مناطق اطراف تسلط داشت. همچنین گفته می تونین که در محل تقاطع رودخانه ها قرار داشت شهر بگرام که دسترسی به منابع آب و دفاع از شهر آسان کرده بود. خب شایدان عزیز گفته می تونین که بگرام نه تنها با عنوان پایتخت تابستانی بلکه به عنوان یک مرکز تجاری و فرهنگی نقش مهم ایفا میکرد. آثار کشف شده نشان دهنده تبادل فرهنگی بین تمدن‌های بزرگ یونان، روم، هند و چین بود که شهر نمونه از ادغام هنر و فرهنگ ملل مختلف در دوران کوشانیان بود. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز. ما به صورت خلاصه گفته میتونیم که امروز درباره سکه‌ها یا ساکه‌ها اقوام جنجوی آریایی‌ها خواندیم و نقش آنها در تاریخ افغانستان صحبت کردیم. سپس وارد دوران کوه امپراتوری کوشانیان شدیم و دیدیم که چگونه امپراتوری توانست به مرکز فرهنگی و اقتصادی منطقه تبدیل شود. که در نهایت گفتیم به گران پایتخت کوشانیان بررسی کردیم که شهری به نمادی از تمدن و تجارت امپراتور تبدیل شده بود. این بود درس امروز ما. فعلا بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. ما سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سگ‌ها چه نوع زندگی داشتن؟ آفرین، سگ‌ها زندگی کوچینشینی داشتن، از پرورش حیوانات امرار معاش میکردن و به داشتن مهارت‌های جنگی مشهور بودن. سوال بعدی، سگ‌ها در کدام مناطق افغانستان زندگی میکردن؟ سگ‌ها عمدتاً در شمال و شمال شرق افغانستان ساکن بودند یا زندگی میکردن و تأثیر فرهنگی و نظامی در منطقه داشتن. سوال سوم، مؤسس یا اساس گذار امپراتوری کوشانیان کدام شخص بود؟ گفتم میتونیم مؤسس یا امپراتوری کوشانیان که جولاکت فسس بود. و سوال آخر، بگرام چه اهمیتی در دوره کوشانیان داشت؟ گفتم میتونیم که بگرام مرکز تجاری مهمی بود که کالاهای از شرق و غرب در آن تبادل میشد و یکی از شهرهای برجسته امپراتور بود. پس پاسخ سه چی میشه؟ بگرام مرکز تجاری مهمی بود که کالاهای از شرق و غرب در آن تبادل میشد، یعنی مبادله میشد و یکی از شهرهای برجسته امپراتوری محسوب میشد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت کار خانگی. در قسمت کار خانگی ما سوالات میخوانم، شما لطف میکنیم کتابچه و قلم میگیریم و سوالات یادداشت میکنیم. سوال اول، چه کشف هایی در بگرام انجام شده است؟ سوال دوم، ساک ها از چه نظر مشهور بودن؟ سوال سوم، ساختار اجتماعی ساک ها چگونه بود؟ و سوال چهارم، امپراتوری کوشانی ها چه ویژگی فرهنگی داشت؟ خب شاگردان عزیز، سوالات کارخانگی شما بود. حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم مطمئن شین که سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد و منبع درسی شما کتاب هست، میتونین سوالات از داخل کتاب درسی پیدا کنه. خب میرین سراغ درس بعدی. در درس آینده درباره هده مرکز فرهنگی امپراتوری کوشانیان خواهیم خوان و همچنان بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان، کیداریان یا کوشانیان کوچک. پس موضوعاتی که در جلسه بعدی می‌خوانیم، هده مرکز فرهنگی امپراتوری کوشانیان، بامیان مرکز عقیدتی کوشانیان و کیداریان یا کوشانیان کوچک که شامل صفحات 41 الی 48 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، تاریخ به ما نشان میده که چگونه نیاکان ما توانستن با تلاش، اتحاد و خردمندی سرزمینی بسازن که مرکز فرهنگ و تمدن جهان باشد. بیایید از آن یاد بگیریم که چگونه میتوان از تنوع فرهنگ برای ساختن آینده بهتر استفاده کرد. امروز شما سازندگان آینده این سرزمین هستید. پس بیایید از گذشته الهام بگیریم و برای آینده روشن تلاش کنیم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به شماره واتساپ بفرستید 00420723008111.